بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بخش دیگر از متن دعای افتتاح: الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. حمد و سپاس اون خدایی که چنین صفاتی را متضمن است. یک، اون که لا یهتک حجابه، هیچ کس قدرت نداره که پرده حرمت الهی را اونچنان که هست حد کند و غالب بر خدا براید. این خداست که بر همه حاکم است و اون حجاب و حدود الهی را که بتواند کسی یا افرادی در ذات او وارد شوند و حریم او را حد کنند و او را محکوم خواسته ها و حکومت خود قرار بدن، بتونن نفوذ کنن در ذات پروردگار. میدونید که در که جنگ هایی که اتفاق میفته، یک فرض کنید سلطانی بر سلطانی میخواد غالب بیاد، لشکرکشی میکنه، میتونه بره اون طرف رو حتی به ترور و به قتل برسانه، اما هیچ کس در مقابل قدرت خداوندی بخواد سر بلند کنه و با او در نزاع و جنگ باشه و بتونه که تأثیری، اثری روی خدا بگذار و خداوند ذاتش تحت تأثیر دیگری قرار بگیره، به هیچ وجه خدایی که غالب بر همه است، خدایی که خدای همه موجودات هست، چگونه میشه که تحت تأثیر دیگری قرار بگیره؟ و الا اون خدا خدا نیست. ولا یغلق بابه، در خدا هم به هیچ وجه بسته نمیشه، یعنی دیگران نمیتونن بیان تجاوز کنن و در خدا رو ببندن. خداوند درش به روی همه باز است. نهایت قابلیت میخواد، ظرفیت میخواد که انسان بتونه از این در باز رحمت خدا بهره ببره، استفاده کنه. ولا يرد سائله، همچنین از خصوصیات پروردگار این عالم آن است که اگر سائلی به درگاه او سوال کرد، سوال او را میشنود و پاسخ میدهد و رد نمی کند. در این که آیا دعای ما مستجاب میشه یا نمیشه، موانعی برای استجابت دعا هست، ولی از لحاظ اینکه خداوند خودش در خودش مانعی ایجاد کنه و سائل را از در رحمت خودش برگردانه، اینطور نیست. یعنی از طرف خدا هیچ منعی از فیض نیست، خداوند فیاض مطلق است. اما کسانی هستند که برای خودشون حائل و حاجب درست میکنن و نمیتوانند از این منبع فیض بهره ببرند. پس تقصیر متوجه خودشون هست. در بعضی روایات آمده که سائل گاهی یک حاجتی را از خدا میخواد که در مصلحت او نیست، چون خداوند آینده او رو میبینه و او آینده نگر نیست، نمیتونه از آینده خود متوجه بشه، اما خدا بر مصالح و مفاسد عباد مطلع هست، لذا اصلا اون حاجت رو روا نمیکنه. در اون روایت هست که اصلا روا نمیکنه، چون به ضرر اون بنده اش هست. و گاهی اوقات هم مصلحت در تأخیره، یعنی هنوز وقت این نرسیده که اون حاجت روا بشه، یعنی هنوز شرایط این که این شخص صلاحیت این رو داشته باش که حالا اگر این حاجت رو خواست حتما باید روا بشه، این باید یه زمانی مرور کنه بگذره تا وقتش برسه. بنابراین اینطور نیست که خداوند رد کنه سائل را. یک روایت هم میگه که گاهی خداوند این حاجت دنیوی را که بندهش از خدا خواسته اون را تبدیل به یک حاجت اخروی میکنه و این بنده خبر نداره، یعنی ذخیره میکنه برای آخرتش. ما نیاز داریم به این پسندازهای معنوی، همونطوری که برای امور دنیا گاهی پسنداز میکنیم، برای آخرتمون هم باید پسنداز بکنیم. دیگر از صفات خدا که در این جمله های دعا آمده میفرماد لا یخیب و عاملو. البته اینجا یه نسخه لا یخیب و عاملو هست. اگر کلمه لا یخیب و از خیب یخیب و تخیب باب تفعیل باشه، که خب نیاز هست این فعل هم به فاعل و هم به مفعول، ولی اگر ماده این دعا از خواب یخیبو باشه، ثلاثی مجرد باشه، اینجا چون فعل لازم هست و متعدی نیست، اینجا معنیش این میشه که لا یخیبو عاملو، یعنی اون کسی که آرزو داره که پروردگارش او رو مورد نظر و تلبیه حاجات قرار بده، هیچ وقت یه همچه آرزومند واقعی به خدا هیچ وقت مایوس نخواهد شد و در خدا بی جواب بر نمی گرده. اینجا در صورتی که فعل لایخیبو باشه، فعل لازمه، فاعلش هم همون عامله، ولی اگر فعل متعدی باشه و مفعول بردار باشه، اینجا فعل رو ما مجهول میاریم. در اول فعل معلومه، ولی در دوم باید فعل مجهول باشه. این هم در ادبیات عرب گفته شده که گاهی به خاطر تعظیم فاعل فاعل ذکر نمیشه. در واقع اینطور بوده لا یخیب الله عامله، یعنی خداوند مایوس نمیکنه اون کس که آرزو و عمل به او دارد. ولی برای تعظیم اینجا فاعل که الله هست ذکر نشده در جمله، و فعل هم فعل هم در دعا مجهول آمده، لا یخیبو به جای لا یخیبو، لا یخیبو گفته شده است. حالا این نکاتی که ما عرض کردیم یک نکات ادبی بود که گاهی در این کلمات دعا لازم است که اونهایی که اهل ادب هستن متوجه میشن مطالب ما رو. سپس می فرماید الحمدلله الذی یؤمن الخائفین و ینجی الصالحین و یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین و یهلک ملوکا و یستخلف آخرین. حمد خدایی که خائف در پناه او در امن و امان قرار می گیرد. حالا چرا این همه حمد؟ یک سوال اینجاست که تو این دعا خیلی حمد وارد شده، از همون اول دعا که شروع میکنه افتتح الثنا بحمدک، همینطور کلمه حمد تکرار شده الحمدلله به جمیع محامده، و همینطور تو هر مطلبی یک حمدی اولش آمده الحمدلله مالک الملک مجری الفلک و همینطور موارد دیگر. این کثرت حمد الهی، این در ظاهرا ادعیه دیگر هم هست، احتمالا تو دعای عشرات من دیده باشم، اونجا هم حتی داره که الحمدلله علی کل بطشه، حمد خدا رو برای هر قبض و بطش و هر امری که ناملایم است و بر انسان وارد میشه، و این نشون میده که حمد رو باید انسان تعمیم بده برای همه موارد. اینجا هم چون ذکر نعمتهای الهی، ذکر صفات الهی است، جای این است که بنده خدا حمد کنه خدا رو، از اونجا که میبینه یه همچه خدای با چنین قدرت با چنین صفاتی داره، اگر ما چنین خدایی رو نداشتیم چه میکردیم؟ بعضی هستن که مثلا یه دوستی پیدا میکنه و اون دوست خیلی نسبت به او محبت کرده، میبینه همیشه بستر زبانش اینه که از او یاد کنه و او رو مدح کنه. حمد هم یک نوع از مدح اله هست و خدایی که یک همچه صفات بزرگی داره. در اینجا حمد ذکر شده الحمدلله الذی یؤمن الخائفین. بعدم این که کسانی که از دشمنی، از گرفتاری، از هر چی که موجب خوف میشه اینها خوف دارن، پناه میبرن به خدا. و اگر مصلحت الهی باشه حتما او رو در امن و امان خودش قرار میده. و ینجی الصالحین، خدایی که بندگان صالحش رو نجات میدهد. حالا این مورد نجات دشمن باشه یا غیر دشمن، اگر در راه سیر سلوک باشه او رو از عواقب سوء این راه نجات میده، او رو از مهالک نجات میده و به سر منزل میرسانه. و یرفع المستضعفین، مستضعفان جهان به وسیله خدا رفعت پیدا می کنند. حالا این به چه کیفیت، چگونه؟ آیا خود این مستضعف حالیش میشه نمیشه؟ اینها دیگه جا به جا فرق میکنه. همین انقلاب جمهوری اسلامی، همین نظام اسلامی که توفیق یافت حضرت امام و یاران اون و مردم انقلابی که این انقلاب برپا کنن، ما میبینیم در قانون اساسی این نظام نوشته شده که یک باب برای کمک به مستضعفین جهانه. این برگرفته از اصول اسلامی، برگرفته از همین دعایی که میخونیم و یرفع المستضعفین. ملت ایران مستضعف بود قبل از این انقلاب، ولی بعد ببینید حالا در چه عزتی قرار گرفته که حتی ملت‌های مستضعف دیگر این جهان را هم دستگیری می‌کنه. پس مستضعفین به وسیله این نظام در حال رفعت قرار می‌گیرند، در حال عزت قرار می‌گیرند. حالا یه وقت است که خداوند یک فرد مستضعف رو به صورت ویژه او رو دستش میگیره میاره بالا. یه وقت هم میبینی یک کشوری، یک کشورهایی رو اینگونه میکنه. حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله همین اسبابی که باز هم اون اسباب رو خودش قرار داده. و یضع المستکبرین، پس یک مستضعف داریم و یک مستکبر داریم. مستضعف در اثر استکبار مستضعف میشه، مستکبرم در اثر تکبر و طاغوت بودنش میاد و مردمی را مظلوم، مردمی که مظلوم هستن الان، مثل همین قضیه اسرائیل که چگونه این مردم مظلوم غزه رو زیر بار ظلمهای خودش قرار داده. ولی خب خدا حی و حاضر است تا چه وقت ارادهش قرار بگیره. صدامی که این همه ظلم کرد بر مردم عراق، بالاخره به نهایت خودش رسید. حاکمان ظالم دیگر این جهان هم همون سرنوشت صدام رو دارن و تاریخ اینطور اثبات کرده که مستکبر مستکبر نخواهد موند. البته ما انتظار اون امام عدل جهانی داریم که اون امام عدل بیاد و هر نوع استکبار چه کوچک و چه بزرگش رو همه رو از بین ببره. و یهلک ملوکن و یستخلف آخرین، که در تاریخ نمونه های زیادی داریم که پادشاهانی به هلاکت رسیدن و آخرین یعنی دیگرانی آمدن و جانشین اونها شدن. این هم باز از امور مربوط به خداست. این خداست که این تحولات رو در جهان به وجود میاره. اما چشم توحیدی میخواد که این آثار توحیدی رو ببینه و ایمان بیاره. در بخش دیگر از همین دعا میخوانیم: الحمدلله قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الهاربین، نکال الظالمین، صریخ المستصرخین، موضع حاجات الطالبین، معتمد المؤمنین. هر کدام از این صفات شرح و توضیح مفصلی داره، ولی ما به صورت فشرده و مختصر عرض میکنیم. قاسم الجبارین خداست. قسم الله را یعنی پشتش رو شکست. اینجا جباری که جبروت و حکمرانی به ظلم داره، این در مقابلش کی میتونه بایست غیر از خدا؟ جبارهای ظالمی که هیچ رحمی در دلشون نیست و مظلومین بیگناه را از بین میبرن، نابود میکنن، این خدای قاسم و خدای جبار که اصلا جبروت از آن خداست، اگر هم به اینها جبار گفته میشه، این از باب معنای لغوی است و الا حقیقت جبار اختصاص به خداوند داره. جباری که تحت جبروت هیچ کسی نمیره. حالا این جبارهای پوشالی که هستن تو این دنیا، اینها میبینیم که سرنوشتشون چگونه است و چگونه اینها در نهایت گرفتار نابودی و محو از جهان قرار میگیرن. حتی اسمشون هم دیگه محو میشه. الان کسانی بودن تو این تاریخ، این تاریخ عریض طویل این جهان، که در زمان خودشون چقدر جنایت ها میکردن و چقدر به خودشون میبالیدن، ولی حتی از تاریخ هم دیگه اسمشون حذف شده، از باب این که دیگر اثری بر اونها نباید بمانه. به این شکل ما میبینیم مواردی، نمونه هایی هست. مبیر الظالمین، خداوند ظالم رو نابود میکنه. در واقع این کلماتی که ما میخونیم، مبیر الظالمین، مدرک الهاربین، اینا تشابه داره نسبت به هم دیگر. یعنی همه این صفات یک مفهوم رو میرسانه و اون اینکه این دست خداست که قدرت نابود کننده است و با دست خودش اونهایی که اهل جبروت، اهل ظلم بودن، اینها رو نابود کرده است. قاسم الجبارین به همین معناست، مبیر الظالمین به همین معناست. مدرک الهاربین، میبینی بعضیا از دست دادگاه عدل فرار میکنن، یا از اینکه کسی اونها رو تعقیب نکنه فرار میکنن. به خیال خودشون میتونن تا آخر محفوظ بمانن. درباره همین صدام گفتن که رفته بود در یک جای همون زادگاهش اطراف موسل، اونجا یک حفیره درست کرده بود برای خودش که دست کسی به او نرسه، ولی بالاخره آمریکایی‌ها او رو پیدا کردن. آمریکایی‌ها که برای خودشون عددی نیستن در مقابل قدرت خدا، این تقدیر الهی بود که باید این شخص هر کجا هست پیدا بشه. و تا مدت ها مخفی بود تو همین حفیره، تا مدت ها مخفی بود، ولی بعد مدرک الهاربین او رو پیدا کردن و به سزایش رسوندن. حالا این یک نمونه بارزی است. نمونه های کوچکتر هم داریم. الان تو خودمون بگردیم، اطراف خودمون هم یه همچین نمونه هایی پیدا میکنیم. نکال الظالمین، خداوند برای ظالم نکال است، ولی برای مظلوم رفیق و شفیق است. نکال به معنای اینکه او را بالاخره به سزای ظلم و کارها و جنایتهایش میرسانه. این تقریبا شبیه همون مبیر و قاسم و این هاست. صریح المستصرخین، یکی دو کلمه دیگر تا پایان مطالب هست. صریح المستصرخین، خداوند فریاد اونهایی هست که از او فریاد رسی میخوان. مستصرخ و سراخ به معنای فریاده. کسی که از شدت مظلومیتش یا از شدت گرفتاری هایی که داره نالش بلنده به درگاه الهی، یا غیاث المستغیثین، داد میزنه، گریه میکنه، ناله میکنه. باید یکی باشه که جواب این همه ناله و این همه آه و سراخ او را بده. در این دعا میخوانیم این خداست که فریادرس چنین افراد هست. در حالات امام زمان هم حتی در عصر غیبت نوشتن که ایشان اگر یک شیعهی گرفتار بشه در این جای، دستش از همه جا بریده بشه و بعد بیاد استغاثه کنه به اون حضرت، المستغاث بک یا بقیت الله، یا فارس الهیا ادرکنی اغثنی، یا صاحب الزمان اغثنی ادرکنی، یا ابا صالح المهدی ادرکنی. در موارد زیادی دیده شده که اون حضرت به داد او رسیدن و او رو به مقصدی که درمانده بود رسوندن. پس امام زمان هم صریح المستصرخین مظهر این صفت الهی است. ما و حاجات طالبین، این خداست که حاجتهای طالبین خود رو میدهد. جایگاه برآورده شدن حاجات، این جایگاه جایگاه اختصاصی خداست و اهل طلب به سوی او رو می آورند و حاجتهاشونو در درگاه او عرضه می کنند. معتمد المؤمنین، یکی دیگر از صفات پروردگاری اینی که خدا تکیگاه و مورد اعتماد اهل ایمان است. حالا چرا مؤمنین رو میگه؟ برای اینکه غیر مؤمنین اصلا به خدا توجه ندارن. این اهل ایمان هستن که توجه به او میکنن و خدا رو مورد توکل و اعتماد خود قرار دادن و به سوی او دست مزلت دراز میکنن و از او حاجتها و مطالب خود رو درخواست دارن. مؤمن است که به خدای خود اعتماد میکنه، اما غیر مؤمن این گونه نیست. در پایان ما هم از خداوند بخواهیم و بگوییم ای خدایی که تو مورد اعتماد ما هستی و ما به تو رو آوردیم و تو مورد آرامش و تمنی قلب ما هستی، خداوندا خودت لطفی کن در این ماه مبارک رمضان، در این ایام پرفیض به دل ما نگاهی بینداز تا ما هم مورد نظر تو قرار بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.